روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو.
سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو.
چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد.
بخش سوم نوری معرفت.
رازهای نهانی نبوت‌ها در کتاب مقدس.
پس با ما باشید. جسمی سالم،
وقتی سالم،
سالم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است.
فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از طلا ارزشمندتر است. سلامتی تا به حال از همه نعمتهای دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقعا سالم از شاه بیمار خوشبختتر است.
موضوع سلامتی شما می توانید در سامانه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نموید.
لوبیاها و گندم خالص. لوبیاها این نیز یک نمونه بهترین موادهایی می باشد که در آنها برای سالم نگه داشتن ارگانیسم چیزهای فایده آور فراوان موجود هستند. در آنها نیروی زیاد موجود نیستند و روغن کم دارند. منبعهای خوب اسید فولیک و پرده حجرات می باشند. در آنها انگشتابهای مرکب و دیگر قسم موادهای غذایی بسیار فراوان می باشند. لوبیاها منبعهای بهترین سفیده ها می باشند. در آنها مقدار سفیده ها همان قدر است چنان که در اکثر نمودهای گوشت موجود اند. اما بر ضمن این در آنها روغن‌های برای ارگانیسم مضر دیده نمی شود. در مقایسه با گوشت در لوبیاها روغن تقریبا دیده نمی شود. در آنها پرده حجره خیلی زیاد می باشد که برای ارگانیسم ما بیشتر مفید اند. لوبیاها رنگ‌ها، اندازه و مزه های مختلف دارند. مقدار کمی لوبیا را در خوراک صبح علاوه نموده شما نه تنها گرسنه نمی شوید بلکه در دوام روز با غذای کمتر استفاده می کنید. لوبیا انرژی برای کارهای مغز سر و مشکها ضرورت ارگانیسم را خیلی خوب تعیین می نمایند. همچون غذا استفاده نمودن لوبیاها مساعدت می نماید که خطر مریضی قلب و سکته مغزی کم کرده شوند. همین طور برای جلوگیری از سرطان کمک می نماید. آنها به مریضی دیابت یا شکر خیلی خوب موافق می آیند، زیرا که نشانداد کمی قند خون دارند. یکی از تحقیقات ها نشان داد که زیاد استفاده کردن لوبیای پینتا یعنی لوبیای رنگارنگ درجه لیپوپروتئین های ضدیشان کم کرده و به آن کمک می کند که خطر انکشاف مریضی قلب کمتر گردد. تحقیقات دیگر نشان داد که استفاده شیری سایه، یک نوع لوبیا، از یک مرتبه زیاد در یک روز و طرز حیرت انگیز خطر انکشاف سرطان غدوات آلت تناسلی مردان را 70% کم می نماید. در بعض انسان ها از اثر استفاده لوبیاها در روده هایشان مشکلات یعنی گاز زیاد وجود می آید، یعنی دمش شکم یا ویران شدن مبادله ماده ها. لوبیاهای کنسرو شده از پوسیدن نگه داشتن چون قاعدتاً چنان به کار برده می شود تا که این مشکل بسیار اندک گردد. اگر شما مستقلانه آماده کردنی باشید، شما می توانید خصوصیت گاز حاصل کردن لوبیاها را برای به درجه پایین ترین آن رسانید. برای این، آنها را به درجه جوشش می آورید، بعد در همان آب تمام شب برای خنک شدن می گذارید. صبح روز دیگر آبش را ریخته با آب صاف عوض نمایید. قسمت زیاد ماده های گاز حاصل کننده لوبیاها همراه آب بیرون می شود. بعد جریان آماده کردن را به آخر رسانید. اگر لوبیاها باز هم گاز را به خود گرفته مشکل ایجاد نماید، هنگام آماده کردن به آنها شبید، رازیانه، زیره، میرانه و زنجبیل اضافه نمایید. حبوبات خالص یک قسمتی از خوراک باب بودند که از ابتدا هنگام آفرینش از جانب خداوند داده شده بودند و مخصوصاً مفید می باشند. محصولات های حبوبات خالص ارزشمندترین منبع مواد خوراک می باشند که در اکثر مورد در سطح خوراک ما نمی رسند. در ترکیب آنها پرده حجرات، ویتامین های گروه B، گروه E، زنک، مس و منگنت فراوان وجود دارد. در محصولات های حبوبات خالص، مواد های فیتوشیمیایی و مانند پیوستگی های فینال که در یک جا با ویتامین ها و منرال ها در پیشگیری امراض گوناگون وظیفه مهم را اجرا می نمایند وجود دارد. خاصیت های معجزه کارانه آب. آب یکی از المنت های مهم حیات ما به شمار می رود. وی روحیه بخش بسیار خوب بوده، در خود کالوری ندارد و به بسیار خاصیت های مفید صاحب می باشد. قسمت زیادی بدن انسان را آب تشکیل می دهد. آب یکی از 7 المنت های غذایی در برابر پرده حجره، انگشت آب ها، روغن، سفیده ها و منرال ها اعتراف شده است. تمام جریان های کیمیایی که در ارگانیسم ما به عمل می آیند و واسطه آب به اجرا می رسند. آب برای جذب موادهای غذایی و بیرون کردن دشغالها و اداره کردن حرارت نهایت ضرور می باشد. امروز وظیفه آب در اجرای دیگر جریان های فیزیکی تا رفت دقیق تر می گردد. بر ضمن که این نارسایی آب در ارگانیسم در ویران شدن فعالیت آن، مریضی ها و مرگ بر محل در حال ظاهر شدن است. نارسایی آب می تواند به قحطی آب دچار سازد. در شکل سبوک، بی آب شوی پوست می تواند رنگ سرخ را به خود بگیرد. خشک آویزان شده چندری خود را گم کند. این چنین گم شدن چندری پوست با پیر شدن آن رابطه دارد. با غیر از این، بی آب شدن به قابلیت فکرنی تأثیر منفی می رساند. علامت های سبوک بی آب شدن در آدمان کلانسال به شکل سردردی، مانده شدن، خشمگین شدن و سرچرخ زدن، این چنین در بی توجهی و قابلیت دقت را به چیزی جلب کردن نمایان می گردد. در صورتی از 2% زیاد بی آب شدن ارگانیسم در اکثر موارد آدمان شکایت می کنند. بی آب شدن این چنین می تواند به قابلیت عقلانی اطفال تأثیر منفی رساند. مکتب هایی که در لایحه فاندی اطفال که به زیاد کردن استفاده آب در بین شاگردان نگرانیده شده بودند اشتراک ورزیدند. خبر دادند که از آغاز لایحه اطفال درجه بلند دقت جلب کنی را نمایش دادند و در آنها مانده شدن و سستی کمتر مشاهده می کردید.
دوستان عزیز، شما می توانید سوالاتتان را با رقم +1 2 3 7 6 6 7
پلوس 137-60-670 در واتساپ ما نویسید. با لحظه تندرستی سالم میمانید.
مناسبت صمیمی باز یک بخش مهم نظر شما به زندگی این است که برای همه چیزهایی که شما دارید منظم منتداری بیان کنید. شکرگزاری یک جزء مهم نیکبینی و مناسبت مثبت به زندگی است. در حال حاضر در تصور به ترتیب دادن روی خط آن چیزهایی که برای آن منتدار هستید شروع کنید. آن می تواند آدمان، اشیا و هر چیز دیگر باشد. آنها را در فکرتان شمارید. با این کار شما نعمت‌های نصیبتان را حساب می کنید. همه چیز خیلی سهل است. هر روز ما نعمت‌های نصیبمان را یا در نظر می‌گیریم یا نادیده می‌گیریم. نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که نفرات برنده حسابات منظم برای آنچه منت دارند و دارای سطح بلندتری نیکبینی و عقل بیدار و شوق و قاطعیت و توجه و توان هستند نسبت به آنهایی که این کار را انجام نمی‌دهند. آدمانی که منتداری می کنند اکثر وقت به دیگران یاری می رسانند و منظم مشق جسمانی می کنند و در رسیدن به هدفهای شخصی زیادتر موفق می شوند و خواب خوب لذت می برند و خود را آرام احساس می کنند. افراد شکرگزار سطح بالاتر احساسات مثبت و قناعتمندی از حیات را دارند و نسبت به ناامیدان از زندگی بیشتر قناعتمندند. آنها کمتر به افسرده روحی و فشار روانی دچار می شوند. محققان نشان دادند که افراد شکرگزار جنبه های منفی حیات را انکار نمی کنند و نادیده نمی گیرند. آنها تنها خودشان را بالاتر از همه آن می دانند. افراد نیکبین و شکرگزار نیز احساسی هستند و در محیط خود غمخوار و سخاوتمندند. خلاصه، مناسبت و نظر شما به زندگی می تواند به سلامتی روحی و جسمانی شما تأثیر بی سزا رساند. شما نه همیشه می توانید شرایط اطراف خود را تغییر بدهید، اما می توانید مناسبت خود را نسبت به آنها تغییر دهید و گاهی این تمام دنیا را تغییر می دهد. مصلحت های مهم برای تشکل چشمانداز شما: 1. ارزش های کلیدی خود را معین کنید که هیچگاه تغییر نمی یابند. 2. معین کنید که شما کی بودن می خواهید. 3. در نزد خود هدف‌های کوتاه مدت و دراز مدت شجاعتمندانه ولی قابل اجرا گذارید. 4. چشم‌انداز آینده خود را ثبت کنید و آن را در جای نمایان گذارید. جالب جذاب و به طور خاص لحظه ای را که شما به مقصدهای خود می‌رسید تصور نمایید. 5. و چشم‌انداز خود بیشتر توجه کنید. درباره او دعا کنید و درباره او صحبت کنید و هنگام ضرورت اصلاح نمایید، ولی به یاد داشته باشید که جنبه های خاص آن نباید هیچگاه تغییر یابند و در حالی که دیگر جنبه ها وابسته به شرایط تغییر یافته می توانند. همیشه به ارزش های کلیدی و اعتقادات خود صادق بمانید. به عملیه می گذاریم. مشق مهارت. آن مشق هایی را برای صیقل مهارت از عمل های زیرین انتخاب کنید که می خواهید در حیات خود تطبیق نمایید و سپس آید به آن که چگونه به شما تأثیر می رسانند نویسید. در آخر اگر لازم باشد شرح دهید که با اجرای این مشق ها در آینده چی نتیجه ای را به دست آوردن می خواهید. مشق صیقل مهارت شماره 1. در حیات من چی چیز خوبی رخ می دهد؟ چرا ما رویدادهای های مثبت را ثبت نکنیم؟ بسیار وقتها چیزهای خوب حیات ما از مد نظر در می مانند. این مشق به شما کمک می کند که دقت خود را به چیزهای خوب حیات خود روانه سازید. این چنین برای از تفکر نیکبینانه بهره‌ور گشتن کمک می کند. دکتر سلیگمن در کتاب خود یعنی نیکبینی را چگونه باید آموخت تاکید می کند که باز و باز قابلیت را بها داده آشکار می نماییم که ناامیدها به طور کامل توانایی خود را درک نمی کنند، در حالی که نیکبین ها از آن بالاترند و من به نتیجه می رسم که مفهوم توانایی معنا ندارد اگر مفهوم نیکبینی نادیده گرفته شود. مثلا رویدادهای جالب امروز: دختر من از باغ خودمان به من یک دسته گل آورد. توضیح من این است که چرا این حادثه روی داد. وریانت 1. وی دل مهربان دارد و می داند که من گل را دوست می دارم. و می داند که من گل را دوست می دارم و او همیشه مرا به یاد می آورد وقتی که گل را می بیند. وریانت دو، وی می داند که من به یاد بیبی اش و مادرم اندوهگینم که 3 هفته پیش وفات کرده بود و برای همین هم گل آورده است که من خوشحال شوم. یا مثلا رویدادهای جالب امروز، زن من خوراک دوست داشته مرا برای شام آماده کرده است. توضیح من این است که چرا این حادثه روی داد. وریانت 1، امروز سالگرد جشن عروسی ما است. وریانت 2، زن من غمخوار است. او می داند که من در کار تحت فشار روانی قرار دارم و بنابراین برای شام خوراک مخصوص آماده کرده است تا من خوشحال شوم. وریانت 3، من از او خواهش کردم که این خوراک را آماده نماید، زیرا مدتی است که ما آن را نخورده بودیم. و یا هم مثلا، من 2 هفته پیش از صحبت گذشتم و کار نو گرفتم. توضیح من این است که چرا این حادثه روی داد. وریانت 1، خدا مرا برکت داد و برویم در امکانیت های نو باز کرد. وریانت 2، من با آدمان در کار شناس هستم که به من برای این کار را گرفتن کمک کردند. وریانت 3، معلومات نامه من به همه طلبات های کارفرما موافقت کرد. نیکبینی این تجسم انسانی بهار است. چرا چیزهای خوب در زندگیتون روی داده را باید ثبت کنید؟ ما تحلیل کردن می خواهیم که چرا در زندگی ما یک چیز بد روی می دهد. بعضاً ما تحلیل همه جانبه می کنیم. این نمونه رفتار انسان ناامیدانه توضیح دهنده است که اکثر وقت به افسرده روحی آورده می رساند. از طرف دیگر ما اکثر وقت چیزهای خوبی را که با ما اتفاق می افتد و کم اهمیت می دانیم و یک روند عادی رویدادها می حسابیم. تحلیل رویدادهای خوب سودمند است، زیرا آن با شادی، قناعتمندی، موفقیت رویدادهای مثبت و نعمتهای زیاد حیات ما علاقه مند است. این به ما کمک می کند و فکرمان را جمع نماییم و به انوار روشنایی در سلطنت تاریکی دقت دهیم. این به ما کمک می کند تا خوشحال باشیم که در این جهان عدل وجود دارد. این به ما کمک می کند که طرز نیک بنانه توضیح دهی را انکشاف دهیم. هرچه بیشتر به استفاده بری طرز مثبت توضیح دهی کوشش نماییم و همان قدر در طرز فکرانی و رفتار خود ما نیک بین تر می شویم. هر شب هفته آینده یک رویداد مثبت را برای خود مهم را ثبت کنید و سپس نویسید که شما چه فکر می کنید و چرا آن رویداد روی داد. آن می تواند هم چیزهای عادی و جزئی و هم پر دبدبه و خیلی مهم باشد. مثلا روز یک شنبه، رویدادهای خوبی که امروز به وقوع آمد. توضیح این رویداد از طرف من و همین طور. در اخیر بنویسید شرح هفته، این به من چی تأثیر گذاشت؟ خوشبختی در آن نیست که ما داریم، بلکه در آن است که لذت میبریم. چارلز اسپرجن. مشق‌ها برای رشد ملکه، شماره 2. قدردانی کنید. هر روز این هفته هدفمندانه با واسطه سپاسگزاری نامه منظره‌های منتداری و مکتوب‌ها به آدمان برای تأثیر مثبت به حیات شما منتداری بیان نمایید و یا پیام الکترونیکی فرستید به شخصی که می‌خواهید برای یگان چیز مشخص سپاس گویید. اقلن به یک نفر در یک روز منتداری بیان نمایید. همچنین در آخر روز همه چیزی را که شما برای آن منتدار هستید ثبت کنید. مثلا روز یک شنبه، برای چی من سپاس گذارم؟ دوشنبه، برای چی من سپاس گذارم؟ و همچنان شرح هفته. خوشبختی عموماً به معنی کمال در همه چیز نیست. خوشبختی این تصمیم گرفتن برای از طریق نقصان نگریستن است.
گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است.
اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا.
خون مانند آب از پله‌های معبد سرازیر شد. هزاران هزار یهودی کشته شدند. در بالای صدای نبرد صداهای شنیده شد که فریاد می زدند. شکوه از بین رفت. تیتوس کنترل خشم سربازان را غیر ممکن می دانست. او با افسران خود وارد شد و فضای داخلی عمارت مقدس را بررسی کرد. شکوه آنها را پر از شگفتی کرد و چون شعله های آتش هنوز به مکان مقدس نفوذ نکرده بود، آخرین تلاش خود را برای نجات آن انجام داد و با بیرون آمدن دوباره سربازان را تشویق کرد که از پیشرفت آتش جلوگیری کنند. اما حتی احترام به امپراتور جای خود را به خصومت شدید علیه یهودیان و هیجان شدید نبرد و به امید سیری ناپذیر غارت داد. سربازان همه چیز را در اطراف خود می دیدن که از طلا می درخشید و در نور وحشی شعله های آتش به طرز خیره کننده ای می درخشید. آنها تصور می کردن که گنجینه های به حساب در محراب ذخیره شده است. سربازی که متوجه نشده بود مشعل روشنی را بین لولاهای در فرو کرد. تمام ساختمان در یک لحظه در آتش سوخت. دود و آتش کر کننده افسران را مجبور به عقب نشینی کرد و امارت شریف به سرنوشت خود واگذار شد. این برای رومی ها منظره وحشتناکی بود، پس برای یهودیان چگونه بود؟ تمام قله تپه‌ای که بر شهر فرمان روایی می کرد مانند آتش فشان شعله‌ور بود. ساختمان ها یکی پس از دیگری با یک تصادف شدید به داخل سقوط کردند و در پرتگاه آتشین فرو رفتند. سقف های سرب مانند ورقه های شعله‌ور بود. قله های طلاکاری شده مانند میخ‌های نور قرمز می درخشید. دروازه های برج ستون های بلندی از شعله و دود فرستادند. تپه های همسایه روشن شدند و گروه های تاریکی از مردم دیده می شود که با استراب وحشتناک پیشرفت ویرانی را تماشا می کردند. دیوارها و ارتفاعات شهر بالا مملو از چهره هایی بود که برخی از عذاب ناامیدی رنگ پریده بودند و برخی دیگر انتقام بی‌دریغ را به باد می دادند. فریاد سربازان رومی که به این طرف و آن طرف می دویدند و زوزه شورشیان که در شعله های آتش هلاک می شدند. با غرش آتش و صدای رد و برق چوب‌های سقوط می آمد. در تمام طول دیوارها صدای چیغ و زاری می پیچید. مردانی که با قحطی در حال انقضا بودند نیروی باقی مانده خود را جمع کردند تا فریاد غم و اندوه و ویرانی را سر دهند. قتل عام درون حتی از تماشای بیرون وحشتناک‌تر بود. زن و مرد، پیر و جوان، شورشیان و کشیشان، کسانی که می جنگیدند و کسانی که دعای رحمت می کردند در قتل عام بی‌رویه کشته شدند. تعداد کشته شدگان از قاتلان بیشتر بود. سربازان مجبور بودند که از روی انبوه مردگان بالا بروند تا کار نابودی را ادامه دهند. پس از ویرانی معبد تمام شهر به زودی به دست رومیان افتاد. رهبران یهودیان برج‌های تسخیرناپذیر خود را ترک کردند و تیتوس آنها را منزوی یافت. او با تعجب به آنها خیره شد و اعلام کرد که خداوند آنها را به دست او داده است، زیرا هیچ موتور هرچند قدرتمند نمی‌توانست در برابر آن نبردهای شگفت انگیز پیروز شود. شهر و معبد هر دو با پایه‌های خود یکسان شدند و زمینی که خانه مقدس روی آن قرار داشت مثل مزرعه شخم زده شد. در محاصره و کشتار پس از آن بیش از 1,000,000 نفر کشته شدند. بازماندگان به عنوان اسیر برده شدند، به عنوان برده فروخته شدند، به روم کشانده شدند تا پیروزی فاتح را تجلیل کنند. به سوی حیوانات وحشی در آمفی‌تئاترها پرتاب شدند و یا هم به عنوان سرگردان و بی‌خانمان در سراسر زمین پراگنده گشتند. یهودیان قید و بند خود را جعل کرده بودند. جام انتقام را برای خود پر کرده بودند. در ویرانی مطلقی که به عنوان یک ملت بر آنها وارد شد و در تمام مصائبی که در پراگندگی آنها به دنبال آنها آمد، آنها فقط محصول را درو می کردند که با دستان خود کاشته بودند. پیغمبر می فرماید: ای اسرائیل، خودت را هلاک کردی، زیرا به دلیل گناه خود سقوط کرده ای. رنج آنها غالباً به عنوان مجازات است که با حکم مستقیم خدا بر آنها عود می شود و دین ترتیب فریبکار بزرگ به دنبال پنهان کردن کار خود است. یهودیان با طرد سرسختانه محبت و رحمت الهی باعث شده بودند که حمایت خداوند از آنها سلب شود و شیطان بر اساس میل خود بر آنها حکومت کند. ظلم‌های وحشتناکی که در تخریب اورشلیم انجام شد نمایش از قدرت انتقام جویانه شیطان بر کسانی است که تسلیم او می شوند. ما نمی توانیم بدانیم که چقدر به مسیح برای صلح و حمایتی که از آن برخورداریم مدیونیم. این قدرت بازدارنده خداوند است که مانع از آن می شود که بشر به طور کامل تحت کنترل شیطان قرار گیرد. نافرمانان و ناسپاسان دلیل بزرگی برای قدردانی از رحمت و شکیبایی خداوند در مهار قدرت ظالم و بدخیم شرور دارند. اما وقت انسانها از حدود بردباری الهی عبور کنند، آن محدودیت از بین می رود. خداوند در برابر گناهکار به عنوان مجری حکم در برابر تجاوز نمی ایستد. اما رد کنندگان رحمت خود را به حال خود واگذارد تا آنچه را که کاشته اند درو کنند. هر پرتو نور رد شده، هر هشدار تقدیر شده یا نادیده گرفته شده، هر اشتیاق افراد شده، هر تخطی از قانون خدا بذری از که کاشته شده و محصول بیوقفه خود را می دهد. روح خدا که دائما در برابر آن مقاومت می کند، سرانجام از گناهکار خارج می شود و آنگاه هیچ قدرتی برای کنترل امیال شیطانی روح باقی نمی ماند و هیچ محافظتی از کینه‌توزی و دشمنی شیطان وجود ندارد. ویرانی اورشلیم هشدار ترسناک و جدی برای همه کسانی است که از پیشنهادات فیض الهی دست و پا می زنند و در برابر دعاهای رحمت الهی مقاومت می کنند. هرگز شهادت قاطع تری مبنی بر نفرت خدا از گناه و مجازات حتمی که بر گناهکار خواهد آمد داده نشده است. پیشگویی ناجی در مورد دیدار داوری اورشلیم تحقق دیگری است که آن ویرانی وحشتناک جز سایه‌ای کم رنگ از آن بود. در سرنوشت شهر برگزیده ممکن است عذاب جهانی را ببینیم که رحمت خدا را رد کرده است و شریعت او را زیر پا گذاشته است. تاریکی است سوابق بدبختی بشر که زمین در طول قرن‌های طولانی جنایت خود شاهد آن بوده است. قلب بیمار می شود و ذهن در تفکر غش می کند. نتایج هولناک رد اقتدار بهشت بوده است، اما صحنه در عین حال تاریک‌تر در افشاگری های آینده ارائه می شود. سوابق گذشته، صف طولانی قوقاها، درگیری ها و انقلاب ها، نبرد جنگجو با سر و صدای آشفته و جامه های غوطه‌ور در خون. اینها چی هستند؟ برخلاف وحشت آن روز که روح بازدارنده خدا به طور کامل از شریر بیرون می آید و فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور می فرستد و برگزیدگان او از چهار سمت از این سر تا آن سوی آسمان جمع خواهند شد. آنگاه کسانی که انجیل را اطاعت نمی کنند هلاک خواهند شد و با درخشندگی آمدن او هلاک خواهند شد. شریران مانند اسرائیل قدیم خود را هلاک می کنند. آنها به گناه خود سقوط می کنند. آنها با یک زندگی گناه خود را چنان از خدا جدا کرده اند که ذاتشان از شر آن چنان پست شده است که تجلی جلال او برای آنها آتشی سوزنده ای است. بگذارید مردم مراقب باشند، مبادا از درسی که در کلام مسیح آنها منتقل شده است غفلت کنند. همانطور که به شاگردان خود در مورد نابودی اورشلیم هشدار داد و نشانه از ویرانی نزدیک به آنها داد تا بتوانند فرار کنند. پس جهان را از روز نابودی نهایی هشدار داده و نشانه های از نزدیک شدن آن به آنها داده است تا که هر کی بخواهد از خشم آینده بگریزد. عیسی می گوید در خورشید، در ماه و در ستارگان نشانه های خواهد بود و بر زمین پریشانی ملت ها. کسانی که این منادی های آمدن او را می بینند باید بدانند که نزدیک است، حتی بر درها. پس مراقب باشید. این سخنان پند اوست. آنانی که به آن توجه کنند در تاریکی رها نخواهد شد تا آن روز غافل آنان را فرا گیرد. اما برای کسانی که بیدار نیستند روز خداوند مانند دزد در شب می آید. جهان به اندازه یهودیان برای دریافت اخطار منجی در مورد اورشلیم آماده نیست که این پیام را برای این زمان اعتبار دهد. هر وقت ممکن است روز خدا غافل را فرا خواهد گرفت. وقتی زندگی در دور بی‌تغییر خود در جریان است. وقتی مردان در لذت، تجارت، ترافیک، پول در آوردن غرق می شوند. هنگامی که رهبران مذهبی پیشرفت روشنگری جهان را بزرگ جلوه می دهند و مردم در امنیت کاذب غرق می شوند، آنگاه همان طور که دزد نیمه شب در خانه محافظت نشده دزدی می کند، ویرانی ناگهانی بر بی توجهان و بی خدایان خواهد آمد و آنها نخواهند گریخت.
شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.